و در مکانهای مختلف در جایگاه مختلف در 24 ساعت شبانه روز احساسهای مختلف دارن و این مبین اینه که این موسیقی ها چقدر به شرایط روز و حال آدمیان و به وجود آورندگانشون که اهل فن موسیقی هستن در اقوام ایرانی میتونن تبلور زندگی، سازندگی، امید، جهش، پرشوری باشن، به خصوص در این دورانی که ما بیشتر نیاز داریم همبستگی داشته باشیم تحت لوای پرچم مقدس جمهوری اسلامی. اینکه این موسیقی ها میتواند در تهییج و حماسه آفرینی و امید افزایی مردم نقش اساسی ایفا بکنه. اینه که چقدر خوبه بعضی از مردم میتوانند بروند در کردستان و این اجراها رو روی صحنه ببینند، علارغم که جشنواره موسیقی نوایی چندین سال داره برگزار میشه، در جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر هست، اما نیازه که سازمان فرهنگی هنری شهرداری ها در کل کشور، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در کل کشور و دیگر نهادها و سازمان ها، وزارت فرهنگ و شدستان و همچنین صدا و سیما، هر کدومشون هر ساله چنین جشنواره‌ای رو مستقل داشته باشن که مردم فرزندانشون رو بیارن و با آیین‌های همدیگه آشنا بشن. شمالی‌ها از جنوبی‌ها، جنوبی‌ها از شرقی‌ها، غربی‌ها، این فلات عزیز ایران سرشار از هنر و ریتم و نغمه و روایتگری‌ها. این روایتگری‌ها از همیشه از توی یک سال اخیر از طریق رادیو خیلی به گوش مردم رسیده و باید هر روزم پررنگ‌تر بشه. و دیگه چه باید بگویم که اگر موسیقی اقوام رو ما فراموش کنیم، موسیقی نواحی رو، موسیقی مناطق و محلی و فولک رو که جهان هم بهش اعتنا میکنه، ولی هیچ کجای دنیا به این فراوانی نغمه و ریتم در ایران نیست. من اعتقاد دارم که موسیقی ایران، موسیقی نواحی ایران همچنان مثل چاهای نفتی که هنوز اکتشاف نشده، هنوز شناسایی نشده و منبع ذخیره بسیار بسیار خوب برای نسل‌های بعدی میتونه باشه و امروز هم خود ما باید استفاده کنیم به درستی.
آقای استاد می‌خواستم درباره این نکاتی که فرمودید، قاعدتاً باید یک ثباتی در رفتار هم باشه. ما فقط در این جشنواره این موضوع رو گرامی نداریم، فقط این نباشه که توی این جشنواره باشه. چطور میشه بس داد، توسعه داد این نگاهی که شما فرمودید رو به تمام طول سال 365 روز؟ شدنیه؟
حقیقتاً شما عرض کردم، ما حتی اگر به تکرار بیفتیم اینا تکراری نیستن، اینها فلسفه پشتشه. اگر حتی یک استانی که شاید 7 مقام بیشتر نداره، یعنی استانی که 10 مقام بیشتر نداره موسیقیش، درست اینا گویش ها و اجراها تکراره، اما در نحوه اجرا، در بیان مزه های مختلف، شیرینی های مختلف داره، در سوک تلخی های خاص خودشو داره، شیرینی های نهفته داره، در آیین سرورها، در عروسی ها، در مناسبت های مختلف داره و همینطور در جایگاه مختلفی که وقتی ما نگاه میکنیم در 8 سال دفاع مقدس چگونه این موسیقی های آمنی آمد پای کار در کنار دیگر موسیقی ها، در مناسبت های مختلف، در حماسه آفرینی که برای مردم هست، در سیل، در زلزله، در نوروز، در شب یلدا، همین مناسبت های ائمه اطهار، پیامبر گرامی اسلام، میبینیم که در قد و قواره های مختلف ظاهر میشوند، اما اینها باید احساس کنند که حمایت حقیقی میشوند از طریق بالادستی ها و دولت مردان و کسانی که بالادستی امور فرهنگ و هنر هستند و فقط در این برنامه ها به صورت مناسبت ازشون یاد نشه. دفتر موسیقی سازمان صدا و سیما خیلی میتواند تو این قضايا پربار باشد، هرچند که چند سال ما دیگه فعالیت آنچنان نمی‌بینیم و تولیداتی ندارن و بسنده کردن به برخی کارهای فقط با مضامین مناسبت. خب این اگر احساس کنن از دفاتر موسیقی کل کشور مورد حمایت میشن، قطعا در کارهاشون رنگامیزی ها، آرانجمان ها، تنظیم های مختلف، نسل نوی امروز موسیقی خیلی هوشمندتر از نسل استادان و پدرانشون هست و اینها میتوانن دست به تنظیم هایی بزنن که مردم رو متحیر بکنن و سازمان فرهنگ ارتباط اسلامی بیاد اینها رو از طریق رایزن های فرهنگی به جهان گسیل بکنه. این جشنواره میتونست بین المللی باشه، هرچند که سال اولشه، حتما سال بعد دوستان فکر میکنن و از کشورهای همسایه و دوردست ها، تایفری ها میتونن بیاورند و آیین ها رو ما به محک بگذاریم، ببینیم چه نقاط مشترکی داریم، چه نقاط قوت و ضعف داریم و چه باید بکنیم که جایزه بین المللی، جایزه داخلی بگذاریم. ما برای موسیقی هنوز جایزه نداریم، طراحی نکردیم، فقط اجرا میکنیم و مردم استفاده میکنن و میروند. خب سالها خود من در حوزه هنری بسیاری از این نغمه ها رو توسط کارشناسان ارزنده جمع‌آوری کردیم و ثبت و ضبط کردیم، خود من منتشر کردم و الان در رادیو تلویزیون داره استفاده میشه توسط تهیه‌کنندگان محترم، برنامه‌سازی مختلف میشه. این نیست که ما بگیم اینها رو چون جمع کردیم دیگه تکراری و اینهایی که جدید میان مینوازن همونها رو دارن تکرار میکنن. این نگاه باید پاک بشه و جشنواره هر سال به شکل‌های مختلف برگزار بشه، اما با جایزه‌های ویژه که الان خوشبختانه در اصفهان یک اتفاق خوبی داره میفته که هر سال جایزه مصطفی داده میشه. خب از جهان اسلام میاین و ایران شده مرکز ثقل و جوایز بین‌المللی میده. خب ما چرا باید چشمون به جایزه دنیا باشه که مثلا یک اوینیون در فرانسه باشه که شیخ محمد اسفندار برود اونجا و لقب مروارید اقیانوس بگیره؟ خب این لقب ها رو ما در ایران بدیم و دیگران رو از خارج از کشور به خودمون جذب کنیم. این نیاز به حمایت ها و سرمایه گذاری ها و نگاه های کلان داره و مدیران باید مشاوران قوی داشته باشن. ما جاهای برنامه مون ضعیف میشه و این پرسش شما ایجاد میشه که مشاوران ضعیف میاین و فکرهای کوتاه میدن و برنامه های نخبه رو تبدیل به برنامه های متوسط به پایین میکنن.
صحبت های شما تبدیل به یک هشداری باشه. بله. همونطوری که امروز روز بزرگداشت مولانا هم هست.
بله.
مولانایی که در سایه این شاید نگاه کردن ها مصادره شد از طرف کشور همسایه‌مون، به نام خودش ثبت شد. یک بله. شعر به زبون اونها نداره اما به نام آنها این شاعر مصادره شده. متشکرم استاد.
درود بر شما. سلامت باشید، معید باشید، خدا نگهدار شما.
روز باشید، صبحتون
بخیر.
خدا نگهدار. در انتهای صحبت باز هم گرامی می‌داریم هفته وحدت و روز بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد رومی و درباره جشنواره اقوام هم که صحبت کردیم. سپاسگزارم، متشکرم. صحبتتون بخیر.
مرجنگ خدا دونه جنگ تو فنگ، مرزوره خدا دونه دورست ناجوره، مر اوگی خدا دونه جنگ گرناگی، مر اوگی خدا دونه جنگ گرناگی. خدا دونه پیرن گرامی، تا صد سال دال بخوره خدا دونه لاش حرامی، مر جنگ خدا دونه جنگ توفنگ، مر جنگ خدا دونه جنگ توفنگ. نامدار خانه گرامی خدا دونه دستم بشاله، لاشم با خود ببر خدا دونه برنو حلالت، مر اوگی خدا دونه جنگ برنوگی، مر اوگی خدا دونه جنگ برنوگی. دشمن کل پوسی خدا دونه لنگاس ملاری، نتری جنگ بکنی خدا دونه با بختی یاری، مرزوره خدا دونه دورست ناجوره، مرزوره خدا دونه دورست ناجوره.
هفته وحدت بر همه شما عزیزان مبارک باشه. میخوایم بریم سراغ گفتگوی بعدی. سرکار خانم هاشمی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. تبریک میگیم هفته وحدت رو خدمت شما و آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشید. من تبریک عرض میکنم برای همه.
سپاسگزارم. در خدمتون هستیم. میخوایم با شما جشنواره خورشید رو جویا بشیم.
بله. سلام و خیلی متشکرم دیگه فرصت داده به من راجع به این جشنواره رسانه خورشید الان تو مشهد مقدس شکل گرفتش. امروز انشالله اوج برنامه هستش. ما خبرنگارهای خانم ها سر دنیا دعوت کردیم از 45 تا کشور و ما دارن سعی میکنم یه پلتفرمی درست بکنیم و ما میتونیم به دیدگاه های مشترک همدیگه کمک بکنیم. ما دیدیم بالاخره دیگه تو رسانه قالب، رسانه هجمان چه کار میکنن، سعی میکنن، بالاخره صدای ما به جای نمیرسه. ما نگاه کردیم به چه بهتره دیگه و یه همکاری و کشورهای مختلف سر دنیا و این دیگه الحمدلله عرض کردم از جاهای مختلف خانم ها اومدن و انشالله دیگه این قدم اول یه همکاری مؤثر و مفید باشه.
قرار هست به لحاظ رسانه ای چطور این موضوع رو به نحوی همجور فرمودید نگاه هژمونی که در دنیا غالب هست، ما قرار هست در مقابلش با استفاده از همین جشنواره خورشید چطور موج رسانه‌ای ایجاد کنیم یا چطور اثرگذاری رسانه‌ای بر مخاطبمون بذاریم؟ خانم هاشمی.
بله ببینید، من اتفاقا با کسی مختلف صحبت کردم راجع به این موضوع. من برمیگردم زندگی خودم، آمریکایی هستم و تو زمان‌های مختلف فرض کنیم مثلا زمان جنگ تحمیلی ایران عراق آمریکا بودم و چجوری پوش خبر میدادن، چجوری نشون میدادن به دنیا. خب ما میدونیم بالاخره دیگه صدام حسین عراق یا صدام حسین حمله کردن به ایران و ایران واقعا مظلوم بوده تو این 8 سال. انگار تمام دنیا علیه ایران میجنگیدن. البته خب اون تصویر اینا نشون میدادن چیز دیگه بود. مثلا اسلحه های شیمیایی وقتی استفاده میکردن علیه کردها و ایرانیا، خب اون موقع خیلی کم راجبش صحبت کردن. کی صحبت میکردن؟ سال 2003 وقتی آمریکا خودش میخواست حمله بکنه به عراق، اون موقع بزرگش کردن. خب این نشونیه این نقشه رسانه چقدر مهمه. خب وقتی اینا دارن سعی میکنن صدای ما قطع بشه، تصویر قطع بشه، و ما راه‌های مختلف واقعیت قضیه نه فقط ایران، کاملا تو جبهه مقاومت و جاهای مختلف نشون بدیم. خب این خانم ها ما دعوت کردیم از آمریکا لاتین، از اروپا، از آفریقا، جاهای مختلف و یه دیدگاه خودشون دارن، بیشترشون همفکر هستن و دارن سعی میکنن ببینیم چه کار میتونیم بکنیم و این صدای مظلوم مردم دنیا بهتر پخش بشه.
سپاسگزارم، متشکرم خانم هاشمی، ممنون از همراهیتون. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم.
خیلی متشکرم،
صبح بخیر، خدا نگهدار.
صبح بخیر، خدا حافظ شما.
هفته وحدت گرامی دار. میلاد نبی مکرم اسلام مبارک. و اما جشنواره بعدی و جایزه مصطفی، میهمان ارجمند ما جناب دکتر حسین صابری ظفرقندی، عضو محترم هیئت مدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. البته من دکتر نیستم ولی در خدمت شما و دکترهای دیگه هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، صبحتون بخیر باشه. جناب صابری، درباره جایزه بفرمایید، کارهایی که انجام شده، اقداماتی که امروز می‌خوایم به عنوان گزارش از شما بشنویم.
بله، جایزه مصطفی صلوات الله و سلام علیه در سال 1390 با پیشنهاد پارک فناوری پردیس به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و از همون موقع بحث طراحی در واقع این جایزه و حوزه هایی که قرار هست جایزه به برگزیدگان اعطا بشه مشخص شد. جایزه در 4 حوزه علوم پایه، علوم فناوری نانو، علوم و فناوری پزشکی و علوم زیستی و همچنین حوزه 4 علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات به برجسته ترین دانشمندان جهان اسلام که اثر قابل اعتنایی که در لبه علم دنیا باشه کار کرده باشند، که اون اثرشون در راستای رفع مشکلات دنیا و رفع مشکلات مردم باشه، در واقع روش کار کرده باشن، اعطا میشه. هر 2 سال یک بار این جایزه در واقع برگزار میشه و به برگزیدگانش اعطا میشه و امسال هم که ما در روز گذشته هفته جایزه مصطفی رو شروع کردیم، 5th هست که برگزار میشه و برای اولین بار هست که در خارج از شهر تهران این جایزه برگزار میشه.
انشالله قرار هست اون موج رسانه‌ای، اون اثرگذاری، دامنه تأثیرگذاری رسانه‌ایش رو چطور شاهد باشیم به لحاظ این نتایجی که قرار هست به عنوان مطلوبیت دریافت کنیم؟
بله، اصلا که این موضوع که می‌فرمایید در چند بخش خودش رو نشون خواهد داد. یکی این هست که خب چون این جایزه به جهان اسلام و برگزیدگان و دانشمندان جهان اسلام اعطا میشه، به طور طبیعی پژواکش در جهان اسلام خواهد بود. من یه تعریفی از جهان اسلام خدمتتون بدم و این بخش رو ادامه بدم. جهان اسلام در اساسنامه جایزه مصطفی به معنی همه اتباع کشورهای اسلامی فارغ از هر مذهبی که داشته باشند و در خارج از کشور اسلامی هر فرد مسلمان که مقیم هر کشوری باشه. پس محدوده کشور اسلامی در واقع فارغ از هر مذهبی، مسلمان، مسیحی، کلمی، زرتشتی و خارج از کشور اسلامی هر فردی که مسلمان باشه، این تعریف جهان اسلام هست. بنابراین طبیعیه که پژواک رسانه‌ایش در کل دنیا خواهد بود. ما دوره‌های گذشته و همچنین همین دوره هم از کشورهای در واقع اتباع کشورهای اسلامی داشتیم و داریم، هم از کشورهای اروپایی داریم، مسلمانانی که در اروپا و حتی آفریقا زندگی میکنند رو داریم، لذا طبیعی که پژواکش به این صورت گسترده باشه.
متشکرم آقای صابری، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم با حضرت علی، خداحافظی.
متشکرم، خدا
حافظ. خدا نگهدار. روی خط ارتباطی جناب آقای مهدی حاجی غلام سریزدی، ریاست محترم هیئت مدیره کارگزاری، یکی از کارگزاری های بخش خصوصی ما هستن. آقای غلامی سلام عرض میکنم.
عرض سلام و صبح خیلی دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو اقتصاد. گفتگو در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما، ممنونم از حضورتون. توی خبرها داشتیم که البته هفته گذشته یکی از وزرا درباره سیمان و فولاد عدم حضورشون درباره بورس بودن یا نبودنشون صحبت شد. ما هم در رادیو گفتگو مفصل بهش پرداختیم و الان توی خبرها اومده که حالا راجبش صحبت شده که آقا توی بورس بودنش باعث جمع شدن بساط رانت و دلالی میشه. من اول عرض کنم جناب آقای دکتر فرمانی هم به جای ما اضافه شدن، ریاست محترم هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان. من سلام عرض کنم آقای دکتر فرمانی. سلام.
سلام علیکم، صبحتون بخیر به جناب علی و مهمان محترم برنامه‌تون و شنوندگان فرهیخته‌تون.
سپاسگزارم. جناب آقای حاجی غلام سری یزدی هم در آن تسوی خط حضور دارن، صحبت ایشون رو بشنویم. ما توی صحبتامون هفته گذشته که خود جناب آقای دکتر فرمانی هم حضور داشتن درباره تأثیر بودن یا نبودن فولاد و سیمان در بورس صحبت کردیم، در بازار سرمایه، و اینکه وقتی خروج پیدا کنه چقدر دلالی ها دوباره رونق پیدا میکنه، اصلا تأثیری که داره در صنعت ساختمان صحبت کردیم. جناب سری یزدی بفرمایید شما برای شروع صحبت.
من اجازه میخوام یه مختصر صحبتی درباره خود بورس کالا داشته باشم. ببینیم بورس کالا یه فضای مناسب معاملاتی در یک بستر کاملا شفاف بر اساس ساز و کارهای عرضه و تقاضا معاملات انجام میشه و در بحث ایفای تعهدات طرفین معامله، هم خریدار هم فروشنده، ما ضمانت اجراهای بسیار مناسبی در بورس کالا داریم. از طرفی ما بحث تأمین مالی را داریم برای تولید کنندگان، بحث پوشش ریسک را داریم برای فعالین بازار. از بعد نظارتی اگر خواسته باشیم بررسی کنیم، بورس کالا زیر مجموعه سازمان بورس و وزارت اقتصاد میشه، ولی در بحث معاملاتی و به خصوص بحث حالا سیمان، فولاد و پتروشیمی اگر خواسته باشیم ورود کنیم، ببینید افرادی که میخوان در معاملات بورس کالا شرکت بکنن افرادی هستن که باید حالا یا پروانه بهره برداری داشته باشن یا مرتبط به موضوع باشن و این افراد به میزان سهمیه، توناژ و همه آیتم ها از طرف وزارت سمت تعیین میشه. ما سایت بهینیا با داریم، سایت جامعه تجارت، سامانه انبارها، این مواردی است که به وزارت سمت وصله و وقتی میخواد معاملات انجام بشه افرادی که وارد رینگ معاملاتی میشن اون شرایطی که باید داشته باشن از قبل مشخص شده و در حین معامله ما بوده مواردی که حالا به علت قضیه برق عرضه ها کم بوده و یه رقابت های خارج از عرف و خارج از روال طبیعی شکل گرفته، با هماهنگی هایی که با وزارت سمت انجام شده این معاملات ابطال شده. میخواستم بگم که بحث خود بورس کالا بر اساس یه مکانیزم هایی است که از اون طرف نظارت های وزارت سمت هم کامل بر اون داره اجرا میشه. بحثی که وجود داره بحث حالا نهضت ملی مسکن و اون درصدهایی که دوستان بعضی
جان سری یزدی ببخشید چون وقتمون کم هست، عذرخواهی میکنم میونه کلماتون بدم، منو ببخشید. آقای دکتر فرمانی، ما هفته پیش صحبت کردیم، الان این سوال رو از شما بپرسم که میدونیم همونجوری که شما فرمودید مگر سیمان چقدر سهم داره، مگر فولاد چقدر سهم داره، این بازی ها، این داستان ها، این نوسان ها، این موج ایجاد کردن برای چیه؟
ببینید من فکر کنم نه الان در موضوع نهضت ملی مسکن، از زمانی هم که سیمان وارد بورس کالا شده بالاخره یه عده مخالف این قضیه بودن، همون عده خوراک این درس مخالفت رو و این که مثلا پیشنهاد خروجش به حالا مقام عالی وزارت راه شهرسازی داده باشن، همون عده درس این خوراک رو تهیه کردن. اون عده مشخصه. ببینید شما کسانی که تو در رأس اینا دارن صحبت میکنن توزیع کنندگان هستن، یعنی اتحادیه مثلا مسائل فروشان فرض بفهمید تهران، توزیع کنندگانی که عوامل بزرگ خرید و فروش این موضوع از سالهای سال قبل بودن و ارزم بوده شما برخی از مثلا بتونی های بالاخره بزرگ و انبوه‌سازان.
بله آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر عذرخواهی میکنم یعنی کلماتون اومدم، اطلاع دادن برنامه به وقتش به پایان رسیده، من عذرخواهی میکنم از شما، وعده بگیریم از شما که فردا حتما با شما روی موضوع صحبت کنیم، با تغییر برنامه ناچار شدیم خداحافظی کنیم متاسفانه از شما. متشکرم آقای دکتر، عذرخواهی میکنم. آقای سری عزیز سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنیم. 8:25 دقیقه هست. متشکرم که تا این لحظه با صحبت گفتگو همراه بودید. آنچه تقدیمتون شد حاصل تلاش همکارانم در صبح و گفتگو بود. آرزوی بهترین ها رو داریم تا فردا صبح. خداحافظ.
دوستان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. مراسم افتتاحیه پنجمین دوره جایزه مصطفی صلوات الله علیه شامگاه جمعه در سالن اجلاس اصفهان آغاز شد. بنیاد علم و فناوری مصطفی صلوات الله علیه با محوریت شبکه سازی، اعتبار بخشی، ظرفیت سازی، گفتمان سازی و با در نظر گرفتن ارزش‌هایی چون حقیقت جویی، نقش آفرینی در احیای دوباره تمدن اسلامی، احترام، عزت و امانتداری که از عموم جامعه و مردم وام گرفته، قصد دارد در راه گسترش علم و فناوری و خدمت به رفاه بشریت افقی روشن را ترسیم کند.
جایزه دو سالانه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با چشمانداز گسترش صلح، امنیت و رفاه بشریت فعالیت خود را در سال 1391 آغاز کرده و مأموریت خود را توسعه علم و فناوری در جهان اسلام قرار داده است و برای تحقق آن شناسایی و تجلیل از دانشمندان برجسته، زمینه سازی برای توسعه تعاملات پژوهشگران و افزایش همکاری و همافزایی کشورهای اسلامی در حوزه‌های علم و فناوری را با تأکید بر فناوری‌های پیشرفته در دستور کار دارد. در راستای تجلیل از دانشمندان برجسته و زمینه سازی همکاری و توسعه علمی در جهان، جایزه مصطفی به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در سطح جهان شکل گرفت. این جایزه به اثری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق می‌گیرد که توسط افرادی شاخص در حوزه‌های علم و فناوری ارائه شده و زمین ساز بهبود زندگی بشریت باشد. برگزیدگان پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم:
پروفسور احمد حسن هست، استاد دانشگاه کوینز کانادا.
پروفسور احمد حسن برگزیده سال 2023 جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، استاد دانشگاه کوینز کانادا، متولد 1355 مصر، با اثر کاوش مخازن نرم‌افزاری MSR در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات. پروفسور احمد حسن در سطح جهان در زمینه نرم‌افزار نامی شناخته شده است. تحقیقات وی در زمینه نرم‌افزار موضوعاتی مانند کد و کد منبع را با هم می‌آمیزند. احمد حسن در مورد نرم‌افزار در حوزه‌های مختلف، شامل نرم‌افزار به عنوان منبعی برای سرویس، نگهداری نرم‌افزار، توسعه نرم‌افزار، تحلیل و مرور نرم‌افزارهای مشابه تحقیق کرده است. پژوهش‌های او در زمینه داده‌کاوی شامل مؤلفه‌هایی مانند الگوسازی پیش‌بینی کننده، جنگل‌های تصمیم تصادفی، عیب‌یابی، نقص زدایی، برنامه‌های نرم‌افزاری و یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی است. مخازن نرم‌افزار یک حوزه چند رشته‌ای است که روش‌های مهندسی نرم‌افزار، داده‌کاوی، هوش مصنوعی و بازیابی اطلاعات در آن با هم ترکیب می‌شود. محققان می‌توانند با بکارگیری این روش‌ها در داده‌های مخزن نرم‌افزار اطلاعات خوبی در مورد فرایندهای توسعه، کیفیت و تکامل نرم‌افزار به دست آورند. کاوش مخازن نرم‌افزار فرصت‌هایی را برای ارتقای فعالیت‌های مهندسی نرم‌افزار و تحلیل نواقص برنامه‌ها برای جلوگیری از وقوع آنها فراهم می‌کند. چالش‌های کیفیت و امنیت مهندسی نرم‌افزار را می‌توان با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدون ساختار از مصنوعات مختلف توسعه نرم‌افزار حل کرد. پروفسور حسن همچنین بنیانگذار کنفرانس کاوش